ساعت 6 بعد از ظهر در تهران، این صدای رادیو فرداست. شورای عالی مبارزه با پولشویی انتقادها از پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی را رد کرد. جامعه جهانی بهائیان خواستار پایان سرکوب اقتصادی بهائیان در ایران شد. و معاون وزیر کار میگوید دستمزد کارگران از سال 84 تا کنون 67% قدرت خرید را از دست داده است. عصرتون بخیر شنوندگان عزیز، رویا کریمی مشت هستم با مهمترین خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا. شورای عالی مبارزه با پولشویی ایران روز سه‌شنبه در بیانیه‌ای با رد تمام انتقادها از پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی FATF اعلام کرد هر گونه تعامل با این گروه در چارچوب قانون اساسی و با رعایت مصالح نظام انجام خواهد شد. شورای عالی مبارزه با پولشویی گفت اتهاماتی مانند ارائه اطلاعات نظام مالی ایران به گروه ویژه اقدام مالی و سایر کشورها، پذیرش تعریف غرب از تروریسم، اجرای قطعنامه‌های تحریمی سازمان ملل علیه ایران و قطع روابط با اشخاص مشمول تحریم‌های آمریکا صحت ندارد. این شورا تاکید کرد که همکاری‌های ایران و نهادهای بین‌المللی با در نظر داشتن ملاحظات ملی، امنیتی و اقتصادی تا حصول به نتایج مطلوب ادامه خواهد داشت. شورای عالی مبارزه با پولشویی نهاد عالی جمهوری اسلامی در زمینه مقابله با پولشویی است که به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی فعالیت می‌کند. جامعه جهانی بهائی مستقر در ژنو سوئیس روز سه‌شنبه در نامه‌ای سرگشاده به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران خواستار پایان سرکوب اقتصادی بهائیان شد. جامعه جهانی بهائیان از آنچه آپارتاید اقتصادی علیه بهائیان در ایران نامید انتقاد کرد و مقامات جمهوری اسلامی ایران را به اتخاذ سیاست‌های عمدی و تبعیض‌های سازمان یافته علیه بهائیان متهم کرد. در این نامه آمده است که پس از انقلاب سال 57 جامعه بهائیان همواره هدف به گفته این جامعه مظالم شدید اقتصادی بوده و پس از روی کار آمدن دولت روحانی نیز نشانه ای از بهبود وضعیت به چشم نمی خورد. این نهاد مدافع حقوق بهائیان در نامه خود همچنین از بستن مغازه های بهائیان، اخراج آنان از بخش دولتی، بازداشت بهائیان و محروم کردن جوانان بهائی از تحصیل انتقاد کرد. وضعیت بهائیان در ایران در سالهای اخیر همواره مورد انتقاد جامعه جهانی و نهادهای مدافع حقوق بشر بوده است. و معاون روابط کار وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی روز سه‌شنبه گفت که دستمزد کارگران از سال 84 تا کنون 67% قدرت خریدش را از دست داده است. به گزارش خبرگزاری فارس، حسن هفتهتن با اعلام این موضوع که 1000 تومانی که نیروی کار به دست می آورد به اندازه 300 تومان سال 84 قدرت خرید ندارد افزود این اشتباه دولت مردان در تنظیم اقتصاد کلان کشور بود و جبران آن بسیار مشکل است. در سالیان اخیر فعالان و تشکل‌های کارگری بارها خواستار افزایش حداقل دستمزد ماهانه کارگران بر اساس بند دوم ماده 41 قانون کار و هزینه زندگی خانوارهای کارگری شدند. در حال حاضر حداقل دستمزد ماهانه کارگران 812,000 تومان است. و اما رهبر جمهوری اسلامی ایران از اینکه به گفته او برخی از مبلغان دینی با فضای مجازی و فواید آن بیگانه اند و از آن به نفع اهداف تبلیغی خود استفاده نمی کنند ابراز تأسف کرد. جمهوری اسلامی ایران در این حال سالهاست که از بزرگترین فیلتر کنندگان اینترنت در داخل کشور شناخته می شود. بیشتر بشنویم از مرداد قاسمفر.
آیت الله علی خامنه ای از اینکه به گفته او مبلغان دینی با ابزارهای جدید رایانه‌ای آشنا نیستند ابراز تأسف کرده است. رهبر جمهوری اسلامی در جلسه درس خارج فقه که با برخی طلبه های حوزه‌های علمی برگزار کرده بود گفته است برخی مسئولان نیز درک درستی از اهمیت مسئله فضای مجازی ندارند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای خامنه ای با تاکید بر این که به گفته او دشمن از طریق تولید و ترویج محتوای ضد عفت در فضای مجازی علیه جوانان بسترسازی می کند از حوزه‌های علمی خواسته است که قابلیت مواجهه در فضای مجازی با دشمن را در خود ایجاد کند. علی خامنه ای در همین باره افسوده است که فضای مجازی مضرات و منافع بیشماری دارد که حوزه‌های علمیه باید با استفاده از فرصت‌های آن از منافعش به نفع خود بهره برداری کند. تأکید آقای خامنه ای بر اهمیت فضای مجازی از یک سو و کنترل شدید همین فضا در ایران از سوی دیگر چگونه قابل فهم است؟ حسن شریعت‌مداری، تحلیلگر سیاسی در آلمان.
اسلامیسم معاصر استفاده ابزاری از محصولات غرب رو در نهایت و حتی اعلای خودش در دستور کار خودش قرار داده و سعی میکنه اونها رو از ارزش‌هایی که به وجود آورنده این محصولات بودن در خط رو جدا کنه و ازش در جهت تبلیغ آرمان‌های خودشون استفاده کنند. اگر جنگ افزار هست در جهت پیشبرد اهدافشون به کار ببرند، اگر فضای مجازی است گفتمان خودشون رو ترویج کنند و اون رو طوری محدود کنند که انحصاراً در خدمت اهداف خودشون بمونه. البته در مورد اینترنت و فضای مجازی این کار قرینه با موفقیت نیست، برای اینکه این نوع محدودسازی در حقیقت خود اونها رو هم از دسترسی به همه منابع ممکن و آزاد محروم میکنه یا این کار رو سخت میکنه و در حقیقت یک جزیره‌ای میسازن که با بقیه دنیا ارتباط اون سخت‌تر و تحت کنترله. بنابراین در این مورد استثنایی برخلاف اسلحه مهمات و دیگر ابزارهای غرب مواجه با محدودیت‌های زیادی خواهند بود.
در حالی که آیت الله خامنه ای از ناشنایی برخی روحانیون با امکانات فضای مجازی ابراز تأسف می کند، تقریبا تمامی شبکه‌های اجتماعی به روی مردم ایران فیلتر است. ایران بر اساس گزارش نهادهای حقوق بشری در صدر تمامی کشورهای کنترل کننده اینترنت در جهان قرار دارد. گزارشگران بدون مرز ایران را در کنار چین در فهرست دشمنان اصلی اینترنت قرار داده است. شورای عالی فضای مجازی به دستور و خواست آقای خامنه‌ای تشکیل شده و هر 4 سال اعضای آن با حکم مستقیم او منصوب می‌شوند. شورایی که وظیفه اصلیش نظارت بر کنترل شدید فضای مجازی در ایران است. علاوه بر همه اینها، شبکه ملی اینترنت از جمله خواسته‌های همیشگی رهبر جمهوری اسلامی بوده است. شبکه‌ای که قرار است چون یک اینترنت داخلی، رابطه کاربران درون ایران را با فضای جهانی وب تا حد ممکن محدود و کنترل شده نگاه دارد. حسن شریعت مداری.
مدلی که در نظر ایشون هست همون مدلی است که در چین آزمایش شده و در حقیقت چین دارای 2 نوع دسترسی به شبکه اینترنتی است، یکی برای شهروندان، یکی برای حکومتگران. برای حکومتگران دسترسی به فضای آزاد رسانه‌ای تحت شرایطی امکان داره، اونها می توانند تجارت چین رو با بقیه دنیا به وسیله اینترنت پیش ببرند و از سریع‌ترین وسایل اینترنتی بهره مند بشن و در داخل یک اینترنت ملی در حقیقت مردم رو در جزیره ای از اطلاعات که به وسیله سران حکومت کنترل میشه محدود نگه داره. خب البته این اشکالش اینه که یک اختلاف سطحی بین جامعه و حکومتگران از لحاظ اطلاعات به وجود میاره و چون حکومتگران آینده از همین جامعه هستن، در حقیقت اونها رو هم از دسترسی به اطلاعات محروم میکنه و همیشه سطح اطلاعات در درون جامعه عقب است. از اون گذشته از لحاظ پرورش فکری و پیشبرد اقتصادی هم جامعه عقب میفته و محصول یک جامعه عقب افتاده یک حکومت عقب افتاده است الزاماً، و این تضاد به هیچ وجه به نفع آقای خامنه‌ای و افکار او حل نمیشه.
طرح شبکه ملی اینترنت در ایران از اواخر سال 1384 مطرح شد و مهمترین دلیل شکل‌گیری آن کاهش وابستگی به شبکه جهانی اینترنت اعلام شده است. این طرح در سال 1389 با نام جدید شبکه ملی اطلاعات مطرح شد و شهریور سال گذشته علی خامنه‌ای تسریع در راه اندازی شبکه ملی اطلاعات را از مهمترین وظایف این شورا تعیین کرد.
این هفته در مجله محیط زیست رادیو فردا، یک خانه یک زمین.
سال 1356 ما برای یوسپلنگ، توران رو داشتیم، خوشیلاق رو داشتیم. برای هر گونه در خطر انقراض 2-3 دیسک امن درست کرده بودیم.
یه روش دیگه ای که الان توی دنیا استفاده میشه، میگن که ما به شما خسارت میدیم ولی اگر تعداد پلنگای این منطقه زیاد باشه، جمعیتشون سالم باشه، ما به شما پول بیشتری میدیم.
سازمان محیط زیست میتونست توی این سالها با خرید حقوق عرفی و قانونی خیلی از مرتداران و دامداران اونا را از دیدگاه های یوزپلنگ خارج کنه.
پنجشنبه ها ساعت 20 و 23، تکرار جمعه ها 10 صبح و 13 و شنبه 11 صبح به وقت تهران.
حکم 100 ضرب شلاق برای اولین مدال‌آور جهانی دوم میدانی ایران در جمهوری اسلامی به خاطر آنچه یک پرونده فساد اخلاقی عنوان شده صادر شده است. بنابر گزارش‌ها، احسان حدادی دارنده مدال نقره پرتاب دیسک المپیک 2012 لندن با انتشار تصاویری همراه پزشکان و زانوی جراحی شده‌اش در صفحه خود در یکی از شبکه‌های اجتماعی اینترنت ابراز امیدواری کرده که به‌زودی به ایران باز می‌گردد. بیشتر بشنویم از بکتاش خمسه‌پور.
پست احسان حدادی در فضای مجازی در حالی انتشار یافته که به نوشته هفته‌نامه تماشاگران بعضی از اجرای قطعی حکم او خبر داده و بعضی هم مصرند که حدادی برای فرار از اجرای حکم دیگر بر نمی گردد. تماشاگران ادامه داده با توجه به حد 100 ضرب شلاقی که برای او در نظر گرفته شده، این احتمال دوم کم کم به واقعیت نزدیکتر می شود. گزارش ها حاکی است اولین مدال‌آور جهانی دو و میدانی ایران پیش از شرکت در بازی‌های المپیک ریو در پرونده‌ای به عنوان فساد اخلاقی به حکم مراجع قضایی جمهوری اسلامی به 100 ضرب شلاق و تبعید محکوم شده است. عبدالصمد خرمشاهی وکیل شاکی پرونده در تهران به رادیو فردا میگوید گویا شاکی رضایت داده شکایتش را پس بگیرد.
ایشون به حال حسب شکایت موکل ما محکومیتی حاصل کرده بودن، قطعی شد، نهایی شد، به دلایلی به هر حال حکم اجرا نشد.
به چه دلایلی آقای خرمشاهی؟
ایشون شرکت بکنن در مسابقات ظاهران یک اجازه گرفته شد و بعد از شرکت در مسابقات بعد از ظاهر یکی از همه متهمین های حدادی که به حال ما هم دوستان داشتیم که قضیه به این شکل خاتمه پیدا بکنه، ایشون ورزشکار ملی هست و به حال افتخار آفرینی کرده، مایل بودیم که قضیه به نفع مسالمت آمیزی حل بشه، اما به هر حال مسائلی پیش آمد و نهایتا ایشون محکوم شد و همینطور دوستش. ظاهران چند روز گذشته سعی کردن حتی بعد از اینکه حکم قطعی شده رضایت موکل بنده رو گرفتن، البته فقط همین آقای حدادی، و ایشون نسبت به آقای حدادی علارمی که حکم به صلاح قطعی شده و پرونده بسته شده نهایتا ایشون رضایت خودشون نسبت به آقای حدادی اعلام کردن.
یعنی اون حکم 100 ضرب شلاق پس منتفی میشه؟
با عنایت به اینکه تصمیم دادگاه حکم حدیست، احتمالا قابل تخفیف نیست، قابل تغییر نیست، اما بحث تبعید ایشون احتمالا میتونه تبدیل به مجازات دیگری بشه یا حذف بشه. این حدس بنده از به اصطلاح نتیجه گذشتی است که موکلم اعلام کرده نسبت به ایشون.
مهدی رستم‌پور گزارشگر جهان ورزش در دانمارک در خصوص پرونده احسان حدادی و مسائل ناشی از آن از عدم اطلاع رسانی کافی دستگاه قضایی انتقاد می کند.
روزی که نوشتن یک قهرمان المپیک به اتهام مسئله رابطه جنسی و تجاوز، اون چیزی که در مطبوعات نوشته شد در داخل ایران، محکوم شده به تبعید، فرداش چندین ورزشکار مدال‌آور مصاحبه کردن گفتن ما نیستیم، برامون مشکلاتی به وجود اومده، مدام دارن بهمون زنگ میزنن، مسیج میزنن که تویی، نشونه‌های تو رو دادن تو مطلب. این مسئله در خصوص پرونده سوشا مکانی هم اتفاق افتاد، یعنی قوه قضاییه اگر رأی رو صادر کرده بیاد درباره‌اش حداقل توضیحات رو ارائه بده. این مسئله حتی برای خود احسان حدادی هم مشکلاتی رو به وجود آورده، چون شایعات هر روز ابعاد تازه‌ای به خودش میگیره، اتهامات تازه‌ای به او میزنن. در این حال میدونیم که الان در آلمان عمل جراحی کرده، اونجا قاعدتا فعلا نمیتونه بیاد اون چیزی که اشاره شده، ولی آقای خمسه‌پور این اولین بار نیست که داره یک همچین اتفاقی میفته. نمونه ای داشتیم، مثلا بازیکن فوتبال که مدافع باشگاه پرطرفدار بود به همین دلیل دستگیر شد.
آقای رستم‌پور، با وجود این مسائل چگونه احسان حدادی به المپیک ریو اعزام میشه؟ ایشون مصدوم بوده و پرونده قضایی هم داشته.
اون چیزی که قبل از المپیک عنوان شد این بود که این ورزشکار میتونه بره المپیک، چون وثیقه گذاشته و تصور خود فدراسیون دو و میدانی هم این بود که احسان در المپیک میتونه مدال بگیره و بخشی از مشکلات فدراسیون دو و میدانی که فدراسیون بسیار پرمشکل و پرماجرایی از این طریق حل بشه. کمیته ملی المپیک هم همین نظر رو داشت، در حالی که خب میدونیم اگر هر کشور دیگه‌ای بود قاعدتا این اتفاق رخ نمیداد.
احسان حدادی هفته گذشته در بیانیه این نوشت که اگر رفتنی بود پس از مدال نقره المپیک لندن و پس از افتخاراتی که برای ایران به دست آورد می رفت.
با پایان گزارش همکارم بکتاش خمسه‌پور به پایان این بخش خبری نزدیک میشیم، اما همچنان فرصت دارم تا شماره پیامگیر رادیو فردا رو اعلام کنم. 00420221122112. همینطور میتونید برای ما پیامک بفرستید با این شماره 20487995998848 و 20487995998849. 15 دقیقه دیگر با سرخط خبرها با شما خواهم بود.